سلسله مباحث مصطفی امینی‌خواه با موضوع ایمان درمانی، فصل دوم، جلسه هفتم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل
و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب بحث جلسه قبلمون رسید به نیت و درباره نیت قرار شد که نکاتی عرض بکنیم. حالا امشب هم که دیگه خاطر انگیز شد و 22 بهمن برفی و آمریکا و منافقین و اینا همه دست به دست هم داده بودن مردم راهپیمایی نیان، دیگه خود خدا هم دیگه مثل که نظرش خیلی به این نیست که مردم راهپیمایی بیان، برف رو داره میفرسته و باز با هر حال ما میریم راهپیمایی رو تو برف هم شده با همه شرایط میریم انشاءالله و هم اینا کار رو قشنگ میکنه و خدا متعال امتحان میگیره که ما چقدر پاکاریم. ما هم نشون میدیم که ما تا آخرش انشاءالله هست. و درباره نیت مطلب و نکته زیاده. اصل حرفمون این بود که ایمان دو تا رکن داره، یه باور و یک عمل. این دو تا با هم میشه ایمان. این باور و عمل یه نقطه اتصال به هم داره، اونو اسمشو میذاریم نیت. و رشد ایمان به رشد این سزل با همه، باور و عمل و اون وسطش هم نیت. این ستا هرچی رشد بکنه ایمان انسان رشد میکنه. مراتب ایمان هم به درجات همین نیته. من این روایت رو اول تقدیم بکنم. روایت خیلی حرف داره و شاید کل بحث امشبمون در توضیح همین روایت باشه. پیغمبر اکرم فرمودن بالاخلاص تتفاضل مراتب المؤمنین. مراتب مؤمنین با چی نسبت به هم فضیلت داده میشه؟ تفاوت مراتب مؤمنین با چیه؟ درجات مؤمن با چیه؟ با اخلاص، با نیت. مراتب ما به مراتب اخلاصمونه. درجات برزخی آدم ها به درجات اخلاصشونه، به درجات نیتشونه. تفاوت آدم ها به اخلاص و نیتشونه. اون شاه کلید و اصل ماجرا اخلاص و نیته. برای تقویت ایمان ما اون چیزی اصلی که باید روش سرمایه گذاری بکنیم، اون هسته مرکزی کار همین نیته. اگه عرض کردیم که ایمان درمان همه دردها و مشکلات و مسائله، همین ایمان منظورمونه، نه یه باور ذهنی، یه اعتقادی که آدم اعتقاد کتابیه، یعنی این اعتقاد تو کتاب باشه یا تو ذهن او باشه هیچ فرقی نمیکنه. بعضی وقتا اعتقادات آدم این شکلیه. این چیزایی میدونیم، اصلا مشکل اصلی همون چیزایی که میدونیم، چون فهم میکنیم میدونیم دیگه دنبال این نیستیم که بخوام در خودمون ایجاد بکنیم. بعضی وقتا بعضی آدما دنبال یه سری سخنرانیای میگردن، یه جاهایی چیزایی بشنون که نمیدونن، در حالی که مسئله تو همونایی که میدونیم. بریم یه جاهایی که اونایی که میدونیم و ما رو راه بندازن نسبت بهش. این اصل حرف. اونی که جلسات قبل عرض کردم که راه تقویت ایمان یه چیزیه که نمیخوام بگم حالا یه دو سه جلسه نگفتم و امشب انشالله میگم، برای همینی که همه اون پاسخو بلدیم و وقتی هم میشنویم به اون یکم بر میخوره که بابا اینو که خودمون میدونیم، اینو چی میگی؟ مسئله تو همونیه که میدونیم. که حالا عرض میکنم البته اون یه فرمولی داره اجرا و پیاده کردنش که انشالله امشب در موردش صحبت میکنم. نیت یعنی چی؟ اول ربط نیت و ایمان رو من به شما بگم، بعد بریم تو بحث نیت دو تا نکته خوب در مورد نیت بگیم، بعد یه سری روایت بخونیم در مورد اینکه چه شکلی این نیت رو اصلاحش بکنیم. روایت اول در مورد روح الایمان. یادتونه در مورد روح الایمان صحبت کردیم؟ درجات روح بالاتر که میاد، انسان از مرتبه حیوانی در میاد، از عالم حیوانی وارد عالم ایمانی میشه، میشه روح ایمان. خب حالا روح الایمان از کجا کشفش بکنیم؟ زراره به امام صادق علیه السلام عرض کرد که ارائیت قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم لا یزن الزانی و هو مؤمن. میگه از امام صادق علیه السلام پرسیدن آقا روایت پیغمبر منظور چیه؟ پیغمبر فرمودن که کسی زنا انجام نمیده در حالی که بخواد مؤمن باشه، یعنی نمیشه کسی مبتلا به این گناه بشه و مؤمن هم باشه. خب اینا تعجب کردن. بالاخره اولا که خود این گناه هم مراتب داره، زنای چشم داریم، زنای فکر داریم، زنای دست داریم، اینا مراتب داره. بعدش هم میگن که آقا این هر کدومش محقق بشه دیگه این مؤمن نیست. خب این که دیگه اصلا کلا جمع کنیم دیگه اصلا مؤمن پیدا نمیکنیم اینجوری. میگه پرسیدم آقا یعنی چی؟ فرمود ینزع منه روح الایمان، ازش روح الایمان کنده میشه. زراره خیلی تعجب کرد، گفت ینزع منه روح الایمان، ازش روح الایمان کنده میشه. حضرت فرمودن که فحدثنی به روح الایمان. بعد ببخشید این میگه که من به حضرت عرض کردم که فحدثنی به روح الایمان، اصلا من بگید روح الایمان چیه که ازش کنده میشه. اینی که کنده میشه نه اینکه برای همه چی برای ابد کنده بشه دیگه، ارتباط او قطع میشه، دوباره با توبه بکنه با روح الایمان تماس پیدا بکنه، روح الایمان بهش نزدیک بشه. به میزانی که به گناه نزدیک میشه از روح الایمان دور میشه. بعد پرسید که آقا روح الایمان چیه که اون درمان همه اون دردهای روحیه که ما دنبالش میگردیم، که روح الایمانه رضایت میاره، آرامش میاره، حواس جمعی میاره، انگیزه میاره، شوق میاره، حوصله میاره، که نه دامنش مفصل صحبت کردیم، اینا همه ما روح الایمان بود. گفتیم هر کمالی که هست برمیگره به روح الایمان. اون روح الایمانه چیه؟ از کجا احساسش کنم؟ فرمود هو شیئون. از فرمودن یه چیزیه. به زراره یه چیزیه. فرمودن که هادا اجدر و ان تفهمه. بذار اینجوری مثال بزنم بفهمی. اما رأیت الانسان یهم بشی فیعرض بنفسه شی یزجره عن ذلک و ینها. دیدی آدم سمت یه کارهایی میخواد بره یه چیزی از تو درونش نمیذاره. دیدی ما خودمون میگیم 100 نفر تو دلم میگفتن نکن، ما خودمون تو فارسی میگیم یهو 100 نفر انگار تو دلم من گفتم پاشو این کارو بکن، یه نیروی از درونم من گفت این کارو انجام بده، یه نیروی هی نمیذاشت به سمت این کار برم. اون نیروه که درون آدمه هلش میده، نگرش میداره، این همونه هو ذاک، این همون روح الایمانه. روح الایمان یه چیز باطنیه، یه انرژیه، یه نوره، یه قدرته، میاد کنترل میکنه آدمو، خط میده به آدم که این هر چقدر قوی تر بشه اون وقت آدم دیگه همینجور یه نگاه میکنه، یه احتمال میده، مسئله حل میشه. این افلانی خوشش میاد، این آدم خوبیه، افلانی بدش میاد، آدم بدیه. میگه به دلم نچسبید. البته این کار داره ها، امثال من زود از این جوگیری ها به اون دست میده. دو رکعت نماز میخونیم بعد دیگه کم کم میافتیم تو این خط که بخوایم با دلمون سریع تشخیص بدیم و نه این خیلی به دلم نچسبید. بعدا بنده خدا از دنیا میره، تازه میفهمه یکی از اولیای درجه یک الهی رو از دست داده. اینجوری هم داری، این دل خیلی دل نبوده، اگه دل بود این رو هوا شکار میکرد. این روح الایمان اینه، از تو به آدم میگه که ببین این کارو بکن، این کارو نکن، جداش میکنه. این روح الایمان، این یه ربط خیلی ویژه‌ای با نیت داره. نیت این حالت رو تقویت میکنه. یه حرف خاص امشب بزنم، شب 22 بهمنه، یه آمار سیاسی عجیب غریب بهتون بدم، اینو تا حالا جایی نگفتم و یه کمی هم با ترس و لرز میگم، ایشالله توقعات نداشته باشه چون حرف خطرناکیه. آیا آهنگران قبل از شهادت شهید بزرگوار هاش قاسم سلیمانی یه اطلاعاتی از سیره سیاسی ایشون به بنده داده بود و حرفای عجیب غریبی زده بود ایشون که من هم موقعا تعجب کردم. بعد از شهادت هم باز دوباره به همین مسئله ایشون یه وقتی گفتگو می‌کردیم، تأکید کرده، تکرار کرده این مسئله. خط سیاسی حاج قاسم سلیمانی خب معروف به خط چپی که مثلا گفته میشه اینا، یا مثلا به تعبیر امروزی اصلاح طلب، ایشون مثلا تو این فضا تعریف میشد تا اواخر دهه 80 که مثلا سال 76 ایشون با خاتمی رای داده بود، سال 88 با موسوی رای داده بود. حاج قاسم سلیمانی عزیزم میخوام اینو تحریف نشه بمونه چون به درد میخوره. و آهنگرم گفت من یه وقتی مفصل توی پروازی با حاج قاسم بحث سیاسی کردم و دیدم که ایشون یه تمایلاتی داره به این جریان. حالا هم سال 76 دارم بوده، گفت قانع نشد، من چی گفتم مثلا با رئیس شهری رأی بده و اینا، دیدم نه این نظرش با خاتمی و به همون جریان میخواد رأی بده. بعد نکتهش این بود، ایشون به من بعد از شهادت گفتش که اون بحثی که آقا فرمودن که این حاج قاسم سیاسی نبود، اینور اونوری جناح بندی اینا نداشت، ذوب در انقلاب و شجاعتی که داشت اینا، ایشون بعد که صحبت میکرد بعد شهادت گفت این شجاعتش اینجوری بود که وقتی دید اینا دیگه خیلی تو خط آقا نیستن و تو خط انقلاب و ولایت و اینا نیستن، شجاعانه ایستاد پشت کرد به همه رفیق رفقاش. بعضی اعضای نزدیک خانواده ایشون اصلا تو همون فضا بودن، یکی هم چالش ایجاد شد بین ایشون و بعضی نزدیکان خانوادگیش. به یه تعبیر خاصی هم به کار برده بود، گفته بود که من پای رهبری هستم، جهنم رهبری رو میرم، بهشت شما رو نمیرم. که حالا عرض میکنم یه روایتی رو امشب بشه تقدیم میکنم که این روایت مهمی است و همین فضاست. و پشت پا زده به همه اینا، اینکه ذوب در انقلاب، این باطن یه جاهایی هم ممکنه، میخوام بگم که ممکنه یه وقتی تحلیل سیاسی اینا باشه، ممکنه بعدن معلوم میشه که اشتباه بوده. اون روح الایمانه آخر آدمو نجات میده، اون نیت خالص آخر خطو به آدم نشون میده، اون نیت خالص آخرش به آدم این حرفو میذاره تو زبون آدم که آقا من با تو نیستم. این حرف مرد یکیه، این که تا آخر آدم چیزی که گفته پاش وای میسته، این با روح الایمان جور در نمیاد. حرف مرد ممکنه 100 تا بشه، آدم ممکنه تشخیص بده آقا من این کار کردم، احساس میکردم فلانی مؤمنه، احساس میکردم آقا فلانی خادمه، احساس میکردم فلانی به درد میخوره، بعد این مدت فهمیدم جور نیست، صاف و پوسکنده میاد وای میسته. این علامت روح الایمانه. از یه جاهایی کم کم روح الایمان میکشدش، میگه ببین این فلانی داره اینجوری میره، تو پای این هم هستی؟ میگه ببین دیگه ما رأی دادیم، بالاخره ما جناح ماست، آخرش نه تیم ما به حساب میان. این علامت نفاقه، این علامت نفاق. روح الایمان چی میگه؟ میگه ما رأی دادیم، الان وای میستم میگم که آقا من اشتباه کردم، هیچ باکی از این نداره، یه حرفی زدیم. این چون زمامش دست چیه؟ دست هوا و هوس نیست، اون نیته اینیست که من اعتبارم حفظ بشه، اون روح الایمانه داره میبره. یه جاهایی ممکن آدم ببین میخوام، چون چند جلسه قبل صحبت کردم دیگه، روح الایمان باعث تشخیص درست میشه، میخوام عرضمو تکمیل بکنم. اینجوری نیستش که اگه آدمی یه جایی اشتباهی کرد بگیم پس این روح الایمان نداشته. عرضمو خوب دقت میکنین؟ این نیست که آقا هر کی روح الایمان داره و همه باید به یه تشخیص برسن، همه خط سیاسیشون یه وری میشه، این نیست. روح الایمان اینجا نمیشه تشخیص داد. آقا چون من بعضی وقتا میشنوم میگن آقا فلان آقا فلان آقا هر دو تا آدمای خوبی ان تو انتخابات، میگه به اونا رأی بده، میگه به این رأی بده، این چه جوری در میاد؟ میشنم گویا میگه من این روح الایمان نداره، پس چرا این دو تا با هم اختلاف نظر دارن؟ آقا اختلاف نظر طبیعیه، فهم آدمو فهم میکنه، استعداد آدمو فهم میکنه، اطلاعات آدمو فهم میکنه. مسئله اینه که از یه جاهایی بعضیا بندو باز میکنن، لو میدن، خودشونو نشون میدن، یه آدم های شجاعت دارن وای میستن اونجا، روح الایمانشون جهت رو میده، خط رو میدشون میده میبره، یه ادم نه میگه ما یه حرف زنیم تا تهش به هم وایستیم. این علامت ایمان و نفاقه. ممکنه جای اشتباه بکنه، اشتباه تو تشخیص، ولی آخر روح الایمانه خط رو بهش نشون میده. این مردم ما که مردم مؤمنی هن، مردم پاکی هن، مردم فوق‌العاده هن. من بعضی وقتا میبینم حتی گاهی دوستان طلبه ما انتقاد میکنن که آقا تو چرا مردم تعریف میکنی، عجیبه واقعا. که مثلا حالا مردم انقدری هم که تو میگی خوب نیستن، همین مشکل اینه که بعضی نشناختن مردم نشناختن. این وضعیت اقتصادی، پراید 70 میلیونی، پراید 70 میلیونی، ال90 سال 88 13 میلیون، ال90 سال 98 180 میلیون. این وضعیت اقتصادی ماست. این بنزین و این پیاز کیلو 7 تومن و این گوشت 120 تومن و 100 تومن و این مرغ و سیل و زلزله و خطای انسانی و 22 بهمن برفی و کلن پاکارن. آقا این مردم استثنایی هم خدا وکیلی. این روح الایمان این مردم نجات میده این مردمو. بگه خب چرا به فلانی رأی دادن؟ آقا این روح الایمان اینا همون فلانی رو هم رسوا میکنه. بشین ببین، ببین که اینا حتی رو آب میان، ایشالله دور نیست. این روح الایمانه، مردم رد میشن، میفهمن این سنت خداست، به این مردم میفهمونه، چون این مردم ایمان دارن، این مردم دل دادن به خدا و اهل بیت. نیت این مردم اینه که کمک کنن خدا رو، کمک کنن امام زمان رو، کمک کنن انقلاب رو، ولو یه جاهایی هم تشخیص اشتباه میدن. این خیلی نکته مهمیه دارم عرض میکنم و بعضی سریع یخ میکنن تا توی انتخابات این مردم یه رأی غلط میدن. بیا بابا این مردم، مردم که این مردم اگه او بعضی دیدم توهین میکنن رسما مردم، بابا اینا عالیشون نمیشه، ما گفتیم روی اینا حساب باز نکنیم فلان کنیم. اینا اصلا ایمان رأی دادن دیگه. از حاج قاسم سلیمانی با تقواتر خالصتر اینا، برای همین گفتم ها که این چالشیه گاهی. این آدم با صفا و ملکوتی و اون حال جبهه و اون فرماندهی و فلان و اینا تو انتخابات ها رأی های داده، بعدا خود ایشون اقرار داشته به اینکه این رأی اشتباه، این آدم و صلاحیت این رأی رو نداشتن. اون نور ایمان، اون روح الایمان آدم رو جهت میده. ولو آخر ماجرا این هم به شما بگم، آخرش مؤمنی خدا اینا رو شیرفهم میکنه میرن، آخرش هم منافقین خدا رسوا میکنه میرن. این کلن قاعده خداست، کلن هم پته منافقین و اینا برای مؤمنین رو میشه، تا پتشون رو نشه نمیرن. ما از این 22 بهمن ها خاطره داریم، یادتونه یه آقای قرار بود قائم مقام بشه، این 22 بهمن آخر پته رو ریخ رو. یادتونه این سخنانی های 22 بهمن خیلی خدا توش کار میکنه. فردا باید منتظر نصرتی باشیم ایشالله توی سخنانی های تهران. یا آقای می‌خواستن قائم مقام، قائم مقام بود، می‌خواستن رهبرش کنن. این 22 بهمن آخر اومد شروع کرد شعر رو برگفتن. یادتونه؟ ما غلط کردیم، جنگیدیم، اشتباه کردیم، ما نباید این جنگ رو اینقدر طول می‌دادیم. من از خانواده‌های شهدا عذرخواهی می‌کنم. امام یه بیانیه تندی نوشتن. من از خانواده‌های شهدا عذرخواهی می‌کنم بابت این حرفایی که تو سخنرانی 22 بهمن گفته شد و اینا. چند ماه مونده به رحلت امام؟ به نظرم سال 67، 22 بهمن 67 بود. خدا نذاش امام بره این بابا هنوز خودشو لو نداده باشه. این لو داد بعد امام رفت. چرا؟ چون خدا نور ایمان رو توی این مردم دید. این مردم پاکار وایستده بودن. این مردمی که روز برفی میان 22 بهمن خدا بهشون جایزه بده. یکی از جایزه های خدا همین رسوای منافقینه. میزنه پس کلش میگه زرت و پرتاتو بکن ملت ببینن، اما ببینه؟ خب برو اینجوریه. این قاعده کار خداست. اگه کسی روح الایمان داشت خدا آخر حق رو بهش نشون میده. لذا نمیشه گفت من حق رو تشخیص ندادم. نمیشه، سخت، پروپاگاندا، تبلیغات فلان، این حرفا بذاریم کنار. هیچ کی هیچ توجیهی نداره. آیه قرآن آیه عجیبیه، میگه که اینایی که به عیسی علاقه مندن هیچ کدوم از دنیا نمیرن مگر اینکه خدا قبل از مرگ اینا حقیقت رو در مورد عیسی به اینا نشون میده. لیؤمنن نبهی قبل موته، قبل از مرگ باید اینا اعتقادشون درست میشه بعد از دنیا میرن. که اینو چند جور تفسیر کردن آیه در سوره آل عمران. سوره آل عمران کلا تو بحث روابط خارجی و مسیحی‌ها و ایناست. خیلی سوره خاص و عجیب غریبیه. بعضی رفقا اسمش رو گذاشتن سوره روابط خارجی قرآن، سوره دیپلماسی قرآن. تو اون سوره میگه که مسیحی‌ها حالا قبل موته رو دو جور تفسیر کردن، یا قبل از اینکه این طرف بمیره بهش حقیقت رو نشون میدن، یا قبل از اینکه حضرت عیسی از دنیا بره حقیقت رو نشون میدن، که جفت اینا هم درسته. حضرت عیسی قبل اینکه از دنیا بره، یعنی ماجرای ظهور، میان اعلام میکنن که من خودم شیعه امام عصرم. گفتن این اینایی که مسیح رو دوست داشتن هم قبل اینکه از دنیا برن، هم تو دالان ورودی عالم برزخ خدا حق رو به اینا نشون میده. این حق ندیده نمیره، خدا حالیش میکنه. ببین این عیسایی که تو دوستشی این بوده، این خودش الان شیعه است، این دیگه الان پیغمبر نیست، این خودش تابع یکی دیگه است، دستتو میبره بذار تو دستو. این قاعده رو میخواستم بگم، اگه کسی نیت پاک داشت خدا حق بهش نشون میده. این خیلی چیز مهمی است، این درمان مشکلات سیاسی ماست. لذا ما از انتخابات ها نمیترسیم. بعضی احساس میکنن انتخابات یک تهدید برای انقلاب و نظام و اینا، و ما ریسک بزرگی کردیم که کارو سپردیم به دوش مردم. این دیگه حالا فضای انتخابات هم چون داریم، این از شاهکارهای کار امام خمینی بوده، این انتخابات، این ماجرا، این اصلا ریسک نبود. حتی که ما قمار کردیم با رأی مردم و همیشه هم باختیم دیگه، کلن سپردیم مردم که رأی ها این شکلیه. آقای مردم ایمان دارن یا ندارن؟ اگه ایمان دارن تو رأی مردم نترس. این الان رأی میدن پس برای محاکمه میکنن، خود هم اینا به سلابه میکشن. تو فقط سعی کن ایمان مردم رو نگه داری، ایمان مردم رو تقویت کنی. تازه ما باز توی این هم کاری نیستیم، مردم همینقدر که اومدن یه رگه های از ایمانشون، خود خدا بلده چه شکلی ایمان رو نگه داری. یک کارهایی میکنه از این ور اونور، یه چیزایی نشون میده، حتی رو میاد، یه نصرت هایی میرسونه، یه حقایقی نشون میده، یه کارهایی میکنه، خلاصه همین ایمانه هی میجوشه. خلاصه ما هرچی داریم آقا به همین ایمانه. ایمان رو قوی کنیم برای حل مشکلات سیاسی، برای عبور از فتنه های سیاسی. چیکار کنیم موفق بشیم؟ همین سوالایی که هی پرسیده میشه، راهش ایمانه. همین ایمان اگه بود همه مسائل حل میشه. ایمان چه شکلی قوی کنیم؟ اخلاص، نیت. نیت چیه؟ نیت از نوا گرفته میشه، نویه. نویه نیت، نویه نوا به معنی هسته است. یخرج الحبه و نوا، نوا هسته. نیت یعنی هسته مرکزی عمل، هر عملی یه هسته مرکزی داره. الان بنده که اینجا نشستم، این حرف زدن بنده یه هسته مرکزی داره، اون میشه نیت من. من دنبال یه چیزیم، یه چیزی میخوام از این کارم، یه چیزی منو وادار به این کار کرده، اینا همش میشه نیت. دو تا نکته در مورد نیت بگم، بعد چند تا روایت بخونیم و بعد اون روایت هم بخونم براتون که در مورد اون بحث اخلاص بود و اینا، که اونم نکته خیلی قشنگی. نکته اول، این دو تا نکته طلایی در مورد نیت. نکته طلایی اول اینه که ما اصلا آدم بدون نیت نداریم. اول دو تا نکته رو بگم توضیح بدم یا تک تک بگم توضیح بدم؟ اول دو تاشو بگم بعد توضیح بدم. نکته طلایی اول، ما آدم بدون نیت نداریم. نکته طلایی دوم، نیتی هم که بهش نرسیم نداریم. دو تا نکته طلایی دوباره تکرار میکنم، ما آدم بدون نیت نداریم. نکته طلایی دوم، نیتی که بهش نرسیم نداریم. همه نیت دارن، همه هم به نیتشون میرسن. خیلی این دوتا حرف فوق‌العاده و جالبیه. همه موجودات، همه آدمای روی کره زمین نیت دارن، همه هم به اون نیت. این قاعده خداست، همه رو به نیتاشون میرسونه، همه رو به نیتاشون میرسونه. خب اول گفتم، حالا توضیحات. اولا ما آدم بدون نیت نداریم. بذار از حضرت امام براتون بخونم، کتاب آداب الصلات صفحه 157 و 158. امام یه بحث خیلی جالبی دارن تو بحث نیت، تو کتاب آداب الصلات، که آداب الصلات از اون کتابای خوندنی و مباحثه کردنیه. دامد نیت، دامد وسواس، نکاتی رو امام میفرماین که بعضی آدما مبتلا به وسواس در نیت میشن. اینا جاهلن بدبختا. این میگه من نیتم نمیاد، نمیتونم نیت کنم. این نمیدونه که اصلا آدم نمیتونه نیت نکنه. این میخواد به زورکی به خودش نیت، خودش وادار به نیت کنه. براتون بخونم جالب.
وسواس را شؤون بسیار و طرق بیشمار است که اکنون نتوان در جمعی آن بحث کرد. تمام شؤون آن را استقصا نمود. ولی در بین همه وسوسه در نیت شاید از همه مضحک‌تر و عجیب‌تر باشد. اینی که آدم وسواس تو نیت پیدا کنه دیگه خیلی خنده داره، مسخره است. میگه نیتم نمیاد. میخوام زور بزنم نیت پیدا کنم. زیرا که اگر کسی بخواهد، این جمله رو دقت کنید، اگر کسی بخواهد با تمام قوا قیام کند در همه عمر به اتیان یک امر اختیاری بدون نیت، ممکن نیست از عهده برآید. اصلا به شما بگن آقا یه کار بکن توش نیت نداشته باشی، اصلا نمیتونه آدم یه کار بکنه که نیت نداشته باشه. اینوری نمیشه. نه اینکه میگه میخوام یه کار بکنم نیتم نمیاد، وسواس در نیت. معذالک یک نفر بیچاره مریض و نفس ضعیف العقل را میبینی که در هر نماز مدت‌های مدید خود را معطل می‌کند که نمازش با نیت و عزم موجود شود. این من خدا نیتش نمیاد، 20 دقیقه وایمیسته. خدا نجات بده واقعا این وسواس ها. البته ما سرزنش هم نمی‌کنیم. استاد ما می‌فهمه تو مسجد های بهجت موارد اینجوری داشتیم، بعضی شهدای بزرگ انقلاب هم وسواس در نیت داشتن. دیگه من اسم نمیارم، شهدای خیلی معروف که مثلا شاید فرودگاه جایی به اسمشون باشه همین اطراف و اینا وسواس در نیت داشته. بعد مثلا 20 دقیقه وای میسن تا نیت کنه نماز بخونه، خیلی اذیت میشدن. خدا نجات بده. یکی از اساتید میفهمم تو مسجد های بهجت یا آقایی بودیم برای هر نماز یه رو 20 دقیقه تکبیرش به نیتش تا میخواست درست بشه 20 دقیقه طول میکشه. گفت آقای یه شیخی نشسته بود و ایشون تعریف کرد، گفته بود که این مدت ها من میدیدم اون آقا که میخواد نماز بخونه خیلی طول میکشه تا الله اکبر بگه. یه روز بهش ببینید نگاه تحقیرآمیز کرد، گفت مرد حسابی دیگه نیتم چیزیه دیگه، تکبیرت الله الله اکبر بگو برو دیگه. گفت تو باطنم تحقیرش کردم. گفت بین دو نماز بود، نماز عصر پا شدم الله اکبر بگم، 20 دقیقه دیدم الله اکبر نمیاد. گفت 10 سال گرفتار شدم به اینکه دیگه الله اکبر خودم هم نمیومد. فرمود هر کیو برای هر چیزی ملامت کنی از دنیا نمیری، اینم باز از قواعد خدا، مگه اینکه سرت میاد. ما ملامت نمی کنیم، تأخیر نمی کنیم، خدا انشالله همه رو نجات بده، ما انشالله گرفتار نشیم. ولی وسواس در نیت از ما میفهمن که چیز عجیبی است. این چطور میشه کسی وسواس در نیت داشته باشه؟ مگه میشه آدم کارو به نیت کنه؟ مثال خوب میزنن، میفهمن که این شخص به آن ماند که مدت ها تفکر کنه که برای بازار رفتن یا ناهار خوردن نیت و عزم تهیه کنه. مثلا شما میخوای آب بخوری، بعد مثلا آبو گرفتی میگی نیت آب خوردنم نمیاد. آقا آب هردشه و بخور دیگه، دیگه نیت خودش دیگه. نه نیتم نمیاد، من باید بیشتر فکر کنم من میخواهم آب بخورم. این خوب سرهم نمیشه این جمله. آقا این آب هم داری میخوری، این نیت توشه. شما همین قصد میکنی آب بخوری، این میشه نیت. پس ما کار بدون نیت نداریم. اینو که خیلی مهمیه بعدن باش کار داریم. ما فقط به نیتمون رو ترقی بدیم، نه اینکه نیت در خودمون ایجاد کنیم. ما نیت داریم. بزن یه کمی با این کلمات ور برم. عرفا میگن که اینو سری میگم رد میشن، این خیلی بهش گیر ندیم. عرفا میگن که ما باید به مراتب بالا برسیم، مراتب بالا بهش میگن فنای فلا. عرفا میگن که ما اصلا انسانی که فانی نباشه نداریم، همه در فنا هست. مسئله اینه که این فنای فلاح نداره، یکی فانی تو خودشه، یکی فانی تو دنیاست، یکی فانی در پوله، یکی فانی در زنه، همه فنا دارن، همه فانی هست. این فنایش رو مدیریت کنه مثل نیت. البته بگم فنا هم محصول نیت ها، نیت که میره بالا به اون درجات میرسه. کلن این درجات ایمان همش شد اون هسته مرکزی شد ایمان، شد نیت، همش نیت. بالاخلاص تتفاضل و مراتب المؤمنین، مراتب مؤمنین با اخلاص. تفاوت ما با سلمان چیه؟ تفاوت ما با بهجت چیه؟ تفاوت ما با قاضی چیه؟ تفاوت ما با امام خمینی چیه؟ چی امام خمینی کرده؟ اخلاص امام خمینی. تموم شد. نیت امام خمینی بالاست، خاصه، خالصه، امام خمینی شده امام خمینی. نه، اون کار خاصه، یه ذکر خاصی مثلا. این فکر مثلا تفاوت بنزین سوپر و بنزین معمولیه مثلا. امام بنزین سوپر می‌زده، ما مثلا بنزین معمولی می‌زدیم، اینجا نمی‌ریم. آه بنزینا یکیه. فهمود همین نمازی که من و شما میخوندن امیرالمومنین هم نمیخوندن. فهم کردم مثلا نماز امیرالمومنین 5 تا قنوت داشته، وسط رکوع یکی مثلا یهو دستا میومده بالا، یهو شده قنوت مثلا،
کارهای خارق العاده ای میکردن.
اینجوری که نه، مثلا عرفا نمازشو فهم میکرد، ما مثلا پا رو زمینه کله بالاست، اونا کله رو زمین بود پاها بالا بوده مثلا. اینجوری بوده تفاوت ما عرفا، اینه تفاوت ما بهجت، اینه همین نماز آیه بهجت، همین الله اکبر، الله اکبر میگفت دو تا کلمه، الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم. تازه لهجهش هم خیلی عربی اونجور غلیظی هم نبود. یه ماجرایی هم داره، جوان عربی اومده بود پشتشون نماز خونده بود، نه اول جایی خیلی تعریف نکرد، یهو یادم اومد وسط شبهه کرده بود توی قرائت آیه بهجت صراط رو یه کلمه دیگه رو، این دیده مثلا خیلی اون تلفظ غلیظه و تلفظ خوبه اونا نیست، وسط نماز فرادا کرده بود، فرادا تموم کرده بود و تموم شده بود رفته اونجوری در واسه آقا رو ببینه، گفته حالا نمازتون رو خیلی دوست نداشتم، حالا خودتو ببینیم دیگه، حالا نمازت یه خیلی درست داری نبود. میگفتش که آقای بهجت اومدن برن بیرون رو کردن به این، این مثل که زاد دالزال و سین شنیده بود، یه همچی کلمه الَّذِينَ مثلا الَّسِينَ شنیده، یه هم چیزی میدارمشن. یکی داشت آقای بهجت میرفت یه نگاهی بهش میگه فهمون ما تقول فی سالک، ما تقول فی سالک، منظورشون زالک بود، در مورد سالک چی میگی؟ در مورد زالک نا بگو یه جا خور شو فهمونه که انهما قریب المخرجان، این دوتا مخرجش نزدیک به همه، آدم گاهی سین و زاد میشنوه، زال و سین میشنوه، اینا التماس ده رفته نماز به این قرائت مراحت بکر، مثلا این هرچی لفت و لیستش رو زیاد میکنی نماز خاص میشه، یه جای دیگه هست قرائتش هم خیلی، شاید آی بهجت بهترین قرا که نبود قطعا، مثلا مصری ها بیان لنگ بندازن الله الله بگم، مثلا یه نماز از جهت قرائت معمولی، درسته؟ ایناش که مثل ما بود بلکه از ما معمولی تر، یک تجوید و اصلا خود عبدالباسط تو قبر در اومده داره سوره هم میخونه، اینا که نیستش. اون نماز آقای بهجت اون نیتش بود، اون الله اکبره، این تکون دادن دستاش فرق نمیکرد، مثلا این دستا رو یه جور خاص، بعضی همه فیگورا تو همین ظاهر رو گردن کرد میکنه، اینجور دستا رو میاره بالا، مثلا یه نمازش یه چیز دیگه، مثلا خدا و ملائکه همه تو دعواسی گیر میکنن، میگه بده به این هرچی باید بده، خیلی گردنش رو بد جور کش کرده. اینجوری نیستش که اصلا خدا به اینجور چیزا کار نداره، گردن کج و چشای اینجوری رو دیدید، بعضی عارف که میشه تو چشاشون دیده میشه، ولی اینجوری هرچی درجات عرفانش میره بالا چشاش میره پایین تر، اینجوری زور میزنه به شما دماغش هم جمع میکنه لب و لوچش هم اینجوری، و نه اینجوری نبوده، نه هرچی بالاتر میرفتن معمولی تر میشدن. این درجات به این ادا اطفارا این فیگور بازی ها اینا نیست، به اخلاص آدمه، به نیت آدمه. ما غذا میخوریم که سیر بشیم، اونا غذا میخورن که چی بشن؟ ها؟ نمیرن بندگی کنن. حالا من که نمیفهم اونا غذا میخورن که چی بشه، یعنی اون نیت اونا رو من سر در نمیارم، ولی اونا برای سیر شدن نمیخورن غذا رو، میگن ماجرای وضو و خنک شدن و اینا میمونه دیگه. هیچ آدم عاقلی الان ماها سر ظهر تابستون با آب خنک وضو میگیریم، نمیریم آب به سر و تنمون بزنیم که خنک بشیم، ما وضو میگیریم خنک هم میشیم. اینایی که گندم میکارن کنار گندم چی در میاد؟ کاه در میاد. هیچ کشاورز عاقلی رو دیدیم بگه امسال میخوام یه 50 کیلو کاه تولید بکنم، یه چند تا بذر گندم هم باید بکارم که این کاه رو در بیارم، گندم میکاره اون کاه خودش در میاد، درسته؟ آدم عاقل بذر که نمیکاره برای اینکه کاه در بیاد، بذر رو میکاره برای گندم، کاه کنارش میاد. اینا نیتشون بالاتره، کسی وضو نمیگیره برای اینکه خنک بشه، وضو میگیرن نماز بخونن که کنارش خنکم میشیم. کسی پیاده روی اربعین نمیره که مثلا تو راه البیک بزنه، ولی مثلا شاید بعضی برن، من خیلی در جریان نیستم، بعضی که رزرو میکنن، انگار شناسایی میکنن از قبل، شب اول ستون مثلا 432 اونجا جوج میدن، مثلا ستون 637 هم پیتزا میدن، یه جور باید بریم که ما شبها بخوریم این ستونها، پس اینجوری میرن. حتی ایشالله کم هم شاید هم نباشن، شاید بعضی اینجوری برن، ولی شما میرید تو مسیح هم به شما نونم میدن، آبم میدن، پپسی هم شاید بدن، تو مسیح اینا هست دیگه. بله الان تو این جلسه که ما نشستیم اکسیژن هست یا نیست؟ بفرمایید. هست. چند نفر اومدن تو این جلسه بشینن اکسیژن مصرف کنن؟ بگم من با سخنرانی کار ندارم، با جلسه کار ندارم، من فقط الان اکسیژن هم بدی من برم. خب اکسیژن که همه جا پیدا میشد بنده خدا، اکسیژن هم هست، ولی ما الان اکسیژن اینجا رو نیت نکردیم. ما مثلا جلسه رو گفتگو اینا رو نیت کردیم، درسته؟ تفاوت بعد ما الان سهم اکسیژن اون کم میشه. نه. شما اگه نیت بکنید مثلا سخنرانی گوش بدین دیگه اکسیژن ملائکه، اون ملائکه مخصوص اکسیژن دیگه میذارن میرن بهشون برمیخوره. یه تو سخنرانی خاصی با خود اکسیژن بیار پس. اون کارش رو میکنه بنده خدا. ما آقا نون و آب و زن و بچه و پول و چه میدونم شهرت و این حرفا رو خدا مفتی کشکی به همه میده. گفته به خاطر اینا کار نکن. اگه به خاطر اینا کار کنی حدت میشه همین. هر کسی همون نیتی که داره خدا بهش میده. خیلی اینا چیزای عجیب غریب و قواعد فوق العاده است. تو سعی کن نیت تو ببری بالا. بعضی تو ازدواج دنبال چیزای دیگه ای میگردن و چیزای دیگه ای نصیبشون میشه. بعضی خیلی خوش به حالشون میشه کلا. تو هم چیزای معمولی ها نیتای دار. آقا من وقتی نیت گفتم اینجای الان قبض آب و برق ببین ما چقدر قشنگ می‌تونیم روش بکنیم مفتی ها. اصلا نیت هزینه داره مگه؟ الان قبض آب و برق ما به چه نیتی پرداخت می‌کنیم؟ بفرمایید. خب خدا خیرتون. اولا که من که نیتم اینه که آب و برق قطع نشه. این نیت منه. میگفت که طلبه بزرگواری در حمام بود، مشغول شستشو بودید، آب قطع شد. برگشت به خانواده صدا زد که آب چرا قطع شد؟ نمیدونم آب بیرون قطع شده. نگاه کردن که مأمور اومده و با کنترل داره قطع میکنه آبو. این طلب بزرگوارم کف و مف و سر و کله و اینا حوله رو انداخت پرید بیرون. رفت تو حیات و خفتش کرد این مأمور کنترل رو گرفت. گفت چرا آبو قطع کردی؟ و قبضو پرداخت نکردی؟ اما با کف و اینا که وایساده بود یه منبر کفی رفت برای اینو. گفتش که هر آدمی در این عالم نقشی داره. اینا مأمور کنترل هم جون به سر نگاه میکنه. گفتش که شما برو بررسی کن، اون طلبه بهش کن. برو بررسی کن که نقش وجودی تو این عالم چی بود که خدا گشت و گشت کار عمر سعد رو به تو سپرد که آب رو مردم ببندی. اون یکم نگاه کرد آب وا کرد. گفت فردا بیا رفتش بردار. دو کلمه. خب ما قبض آب پرداخت میکنیم که آب قطع نشه، کفی نه نمونیم تو همون. بعضی دیگه پرداخت میکنن این یه دوز بالاتر. این میگه که اصلا قبض آب و اینا برای قطع شدن نیست، ما اینو پرداخت میکنیم بشه یارانه برسه دسته بنده خدایی که نیاز داره. حالا آجا فهمونه سیستم اداره بشه، اینم خوبه، یارانه بشه دست چهار تا بنده خدایی که بنزین سه برابر کردن، یه 40 تومن مثلا کف دست ملت میذارن، یه همون 40 تومنه بشه آخر ما باید بدیم، درست شد؟ این به این نیت میده. بعد خدا برای این چی میده؟ همه آقا این پولی که همه داریم میدیم دیگه، قبض جریمه و آب و گاز و تلفن و روز قیامت همه اینا که قبض آب دادن میبینی بعضی هاشون مثلا تو عملش نوشته که سرپرستی 10 میلیون یتیم مثلا فقیر، این هم از هم تو قبض آب برق و اینا رفته به این درجات رسیده. من هم همینجور میگم مثلا عدم قطعی آب، همین آب روش قطع نکنی. نیتش همین بود بنده خدا، نیتش هم مال دنیا بود دیگه. اصلا اونجا بهش میگم خب من نمیخواستی که قطع نشه، قطع نشد دیگه، برو اونجا چیزی نداری. به آدم چیزی رو میدن که نیتشو کرده، میگم این خواستی از من، شما قبض آب دادی چی خواستی؟ من همونو بهت میدم. هر چی خواسته تو بالاتر باشه اون درجات ایمان میری اون جایی که خواستت هست. چقدر این حرفا عجیب غریبه بابا. این خواستش چون پیش خود خدا بود، خودش هم میبرن پیش خود خدا. این تفاوت آدما به اینه، به درجات نیتشونه. این از این کار چی میخواد، دنبال چی میگرد، چی وادارش به این کار کرده. مثال آب و برق مثال خوبی بود دیگه ها. بذارید براتون چند تا روایت بخونم، روایت‌های جالبیه. می‌فرماید که حالا درجات شهدا رو شما ببینید، نه فقط بین ما، بین شهدا هم درجه بندی ها هست. شهدا بر اساس نیتشون مراتبشون فرق میکنه. مثلا یه شهیدی مثل شهید تهرانی مقدم میگه من نیتم این بود که اسرائیل رو کره زمین محو کنم، خدام که کلا هر نیتی رو بر کسی میده، میده دیگه، هر کی نیتی داشت خدا همون بهش میده. خدا به گل روی هم یه دونه شهید اسرائیل رو زمین محو خواهد کرد اگه بقیه نبودن. یه دونه یه نفر آدم حسابی خواست دیگه، من با هم یه دونه باید بدم نیتشو، نیتشم که خوب بود. این که عرض میکنم مردم به نتیجه میرسن، مردم ایران، چون نیت بالاست. اینا قدم برداشتن تا غیر ظهور امام زمان و بیعت با خود حضرت هم کوتاه نمیان. خدا به این مردم اینو این چشم برزخی و پیشگویی و نصف آداموس و اینا هم نداره، نمیخواد. این قاعدش همینه، این مردم نیت کردن. بعضی نیتشون فقط آب و نون و علف و چمدان و حرف هست، خدا هم به اونا همینا رو میده. این مردم که اینجوری نیستن که، اینا خیلی کلاسشون بالاست، نیت خدا به اینا میده. ببینید روایت رو فرمود که انما الاعمال بالنیات، عمل فقط با نیت محاسبه میشه. و انما لامرئ ما نوا، هر کی اونی که نیت کرده رو بهش میدن، این مال خودشه. نیت آدم هر چی هست همونو بهش میدن. هی دوست دارم وسطش لایی بکشم روایت بخونم، بذار اینو تمام کنم بعد روایت دیگه اشو میخونم. میفرماد که فمن کانت هجرته الی الله و رسوله، بعضی نیتشون اینه که برن تو بغل خدا، نظر پیغمبر رو دشت کنن، نگاه امام زمان رو میخوان، رضایت امام زمان رو میخوان. فهجرته الی الله و رسوله، خدا همینو بهشون میده. و من کانت هجرته لامرأته، آخه دانشجو میگفتش که میگه هر کی آقا نیتش رسن به زن باشه. گفت دانشجو ایام امتحانات گفته بود که من دانشگاه نمیومدن که ازدواج کنن، پس این برگاه چی جلو ما میذاریم ایام امتحانات؟ ما اینجا دنبال زن میگشتیم، امتحان چی از ما میگیریم؟ ما به این نیت اومدیم. اون طرف هم میگفت تو تلگرام من پیام های مثلا علمی اینا زیاد بذاشتم تو گروه، بعد میگفت به ما انتقاد کرد که چقدر پیام میذاریم. گفت بنده خدا من مدام یه کار فرنگی کنم، من دنبال همسر نمیگشتم مثل شما تو تلگرام. بعضی تو گروه ها عضو میشن دنبال کیس مناسب میگردن، حتی کیس و ساندیس هم اگه مشهدی ها چون کیس با ساندیس اصراف میکنن. این اگه دنبال اینه که به زن برسه نیتش اینه، خدا همونو بهش میده دیگه، بیشتر هم گیرش نمیاد. بعضی وقتا ما گول میخوریم، میگیم ببین این نه خدا نه پیغمبر نه نماز نه طاعت، چه روزی خوبی هم داشت، ما این همه رفتیم گفتیم خدا ما اینو نداد. خیلی اینا قواعد عجیب غریب و جالبیه، اینا لب به ایمان درمانیه. شما نیتت چی بود؟ زن میخواستی یا خدا؟ هیچ کدوم. خیلی دیگه چیز پیچیده میشه اگه آدم هیچ کدوم دو تا رو نخواد. میگه اونو من زود دادم سریع، اونی که گفت اون همینو میخواست بهش نقدی تو دنیا حساب کردن، بعد هم میاد چی نداره. میگه خدای من کار انجام دادم چی شد؟ بعضی سوال میکنن یا خدا با ادیسون چه میکنن؟ قاعده دستش نیست بنده خدا. میگه این همه خدمت کردی آخر میره جهنم، جهنم بهش اینا ما نمیدونیم، تقسیم هم نمیکنیم. ولی بحث اینه آدم جایی میره که نیت کرده. آیا ادیسون نیتش چی بود؟ ما نمیدونیم. ولی معمولا اینجوریه که نیت ها به اینه که یه اسم خوبی ازشون بمونه و ثبت رکورد بشه و اختراع به اسم اینا ثبت بشه و پلی بزنن، فرودگاهی بزنن، تو کتاب باشه، سالگردشون رو بگیرن، باشن به احترام اینا یک دقیقه سکوت و نمیدن پنج دقیقه کف و اینا نیست مگه؟ خدا میگه همینو بهش دادم دیگه، اسمش همه جا هست و پل زدن و اینا. نیتشون رو من کلا قاعدم اینه که من هر کی هر نیتی داشته باشه بهش میدم. انما لامرئ ما نوا، هر کی هر نیتی گره بهش میدم. شما نیتت این بود که اسمت بخوره سر پل و یه بزرگراه به اسمت کنن و این حرفا، تموم شد دیگه، نیت داشتی منم دادم، بیشترش من میخواستی. ما اصل حسرت همون بعدن به اون چیزایی که نیتشو نکردیم و چقدر مفتی میشد نیت کنیم. توی دعایی از امام سجاد علیه السلام هست، خدایا من چند تا ماه رمضان بیشتر درک نکردم، چند هزار سالم میاد ماه رمضان نیستم، هر چی بعدن تو ماه رمضان به اونایی که روزه میگیرن نماز شب میخونن میدی به منم بده، تمام شد مفت. خدا میده یا نمیده؟ قاعدش به نیته، محدودش میکنی، صدقه میده. فقط آقا من از وسط دو نیم نشم، همین این اصل صدقه با همین نیت. میگفت صندوق صدقه بخواست بره مسافرت، اومد صدقه انداخت من که تصادف نکنی، رفت سر چهار رو از روبرو تریلی اومد و زد اینو لتو بارش که شیش ماه بعد دیگه از اونجا رد میشد، از همون چهار رو دید یکی داره تو همون صندوق صدقه پول میندازه. نه انداز بابا صندوقش خرابه، ما انداختیم کار نمی کنه. اون سری انداختیم رفت تو سر چهار رو. نیتت چی بود؟ اگه نیت جلب رضای خدا بود، نیت دفع آفت بود، داشته باشی اینا خیلی مهمه. گاهی نیتت می دفع آفت نبود، من آفت رو ازت دور کردم دیگه، پاتو شکوندم، قرار بود یه مجلس ناجوری بری که اگه اونجا میرفتی هفت نسلت آتیش میگرفت، آفت رو ازت دور کردم. نیتت مگه این نبود؟ نیتتو بهت دادم. ما گول میخوریم خیلی وقتا. این آقا چه تو زن خوب نصیبه شد؟ تو مگه خدا نمیخواستی؟ خب دیگه تو خدا رو داری. میگو پیغمبر تو جنگ غنایمو تقسیم کردن، خیلی روایت قشنگیه. به اون دورموریا، اون آدمای ضعیف الایمان و شیاد و اینا، اول پولا رو به اونا دادن و شمشای طلا و حرفا، این دوروریا خواص موندن. خیلی روایت قشنگی. میگه که اینا دیدن دستشون خالی و همه هم پیغمبر رد کرد رفت. اینا که هم وایستادن و با دست خالی پیغمبر نگاه کردن و دیگه روشون هم خیلی نمیشد چیزی بگن. از این نگاه کردن اینا بندگان خدا مکدرن، بعد چپ چپ نگاه میکنن. از این فهموندن که پولا مال اونا، رسول الله مال شما. پولا مال اونا، رسول الله مال شما. قشنگه دیگه، قشنگ نیست؟ اون پولا، اون پول میخواست بهش پول دادیم، تو ما رو میخواد؟ ما خودمونو بهت میدیم. بعد این خودشو میده یکم فرق میکنه دیگه، یکم فرق میکنه. این بستگی به نیت ما داره. اونی که نیت ماست قطعا برای ما محقق میشه. ما باید فقط رو نیتمون کار کنیم. مثلا یک کسی درس بخونه که دکتر بشه، که مدرک بگیره، مدرکشو قاب بکنه، تو خیام بهش بگن آی دکتر. مثلا خانومه میخواد پوشک بچه رو عوض کنه، بعد مثلا بچه رو اینجور میگه دکتر یه غیره نگردار، یه حال میکنه جلوی جمعش میگن دکتر. یکی بعضی هم که میگن دکتر برو دکتر، اونم که بحث دیگریست. یعنی آقا عشق و حالش به همینه، مثلا طلبه بشیم آخون بشیم، مثلا جلوی پایمون بلند شن بزنن، مثلا استاد فلانی مثلا تو بنرش تو خیابون مثلا بخون، اصلا این قرق در شعفه که این اسم رو اصلا نمیدون دیگه، اصلا پر میکشه. اینجوری بودن؟ اینو میخواستن؟ یه بزرگی توفیقی داشتیم، یه جلسه منزل بود، با اصرارشون رو تونستیم چند جلسه بیاریم سخنرانی بکنه. بعد بزرگان درجه یک یه جلسه، جلسه اول بود تشریف آوردن و ما می‌خواستیم ایشونو جذب بکنیم مثلا خیر سرمون که جلسه بعدم تشریف بیارن. اون شبش ما نظر سنجی کردیم، دیدیم همه راضی بودن و خیلی ایشون بحث فوق‌العاده‌ای کرد و خیلی هم به وجد اومده بود. فرداش ایشونو دیدم و خیلی جمله که مثلا لرزیدم من. بهشون گفتم که آقا جلسه دیشب خیلی خوب بود، لطف کنین همون هر هفته ادامه بدین تشریف بیارین. ایشون سرش پایین بود چیز نمون. گفتم همه راضی بودن، همه تعریف کردن. گفتم علیشون به وجه میان جور رنگورش با میشه، میگه میام هر هفته میام، چند جلسه میام. اینا یه گفتیم و شو سرش انداخت پایین، گفت خدا چی اونم راضی بود، خبر داری؟ نظر خدا چی بود؟ راضی بود؟ یخ کردم. اینا چی تو میگی؟ کف و سود؟ خب اون میگه کف و سود رو دادم دیگه، از من چی میخواد؟ من نیتت کف و سود نبود؟ این کتاب بشه بعد بعدن چاپ بشه بعد پردن پرفروش بیا همه رو گیرت من، پرفروش شد و چاپ شد و فلان. خب بعدش چی؟ سم نمازو الان چی داری؟ الان کجایی؟ نیت تو دنیا بود، خودم تو دنیا موندی، دنیایی شدی، این دنیا هم تموم شد رفت، همه اینا هم تموم شد رفت. اون نیت بالاست، تازه همه اینا جمع میشه، تازه معلوم میشه اون چی خواسته و چیکار کرده، میشه از زهرا سلام الله علیها، تازه قیامت میشه همه میفهمه از زهرا کی و چیکار است. تو دنیاش کی نفهمیده این قربت و تنهایی و مظلومیت و اینا هم بالاخره بوده دیگه، بله یا نه؟ طرف میاد من که یه رأی بیاره. الان میبینید دیگه دو هفته دیگه انتخابات انشالله به وضوح میبینیم، برای اینکه مجلس برن که توفیق پیدا کنن چهار سال ملت رو بدبخت بکنن بعضیاشون، چقدر زحمت میکشن، چقدر خرج میکنن. بابا جهنم رفتن دیگه خرج نداره که، آدم رایگان بره جهنم 10 میلیارد هزینه کنی که بیمون طعمه های جهنم یه سویت بهت بدن، یه همه زحمت برای یه همه عجیبه. بابا به ما میگن نماینده، بعد بعدا دست و بال اون باز. من دیدم بعضی ها رو این حرف رو میزدن، من برم تو مجلس بعدا دست و بالم بازه، برای چی کار؟ دیگه کلن دیگه انشالله هوا رو دارم همون نفعی برای بچه همون رفقان رو داریم انشالله. میشه نیت، نیت فاسد. این اولا اینکه ایمان رو نابود میکنه، نیت فاسد ذات نفاقه. آدمی که کارهای به ظاهر خدا پیغمبری انجام میده تو باطنش چیه؟ نیت دنیا و پول و مادیات و ایناست. این خودش علامت نفاق، این یه شاخصه نفاق. ایمان خودش هم میسوزونه، ایمان مردم هم آتیش میزنه اگه مردم مدل این رفتار بکنن، شبیه این بشن. اگه مردم خودشون خوب بشن این رسوا میشه، اینا همش قواعد. بعد اون نیتی که هست اگه پاش وایسادن، اون نیت هسته مرکزی عمل بود دیگه، توش میوه در میاد. بقیه رو باید ببینید. میفرماید که من کانت هجرت و حول امرأتن یتزوجها، کسی اگه با این نیت کار میکنه به یه زنی برسه ازدواج کنه، اول دنیا یصیبها، یه چیزی از دنیا گیرش بیاد، فهجرت و حول الی ما هاجر الیه، خدا همونو بهش میده. یه اسمی خواستی، تو از ما شهرت خواستی، معروفیت خواستی. چی شد آجا؟
میگم اون فرمایش که برای تصادق این مخواسته که خب مسابرتی برای اصفهان و مشاور برگرده و همون نیتش همون بوده که عمل میشه.
بله.
وقت ترجیح بیسته دیگه؟
بله. نه، این نیتش به این بود که خدا بهش عافیت بده. خدا تو باطن ما رو خوب، اون که تو باطن ماست نگاه میکنه. اون اگه آدمی بوده که فقط میخواسته که این سفره رو درست بره، هیچی بالاتر نمیخواسته، بله این واسهش اونجوری نمیشه. ولی اینی که اینجور تصادف کرده، حالا اون که لطیفه بود، ولی میخوام بگم که اگه یه آدمی بود واقعا فقط نیتش این بود که ما این صدقه رو بدیم، فقط همین این سفره رو تصادف نکنیم، اگه فقط نیتش همین بود، این همین سفر رو سالم رد میشه. ولی اگه قاعدتاً ها ممکنه باز تقدیر خدا به این باشه که این بازم براش خیر باشه، اون دیگه حالا بحث دیگه است، من اون کار ندارم. ولی اگر نیتش به این بوده که خدا من از تو عافیت میخوام، دفع بلا میخوام، معمولا اینه دیگه، بلا دفع بشه، این دفع بلا بوده، این اعتماد پاشن میشکنه، صد تا بلای ناجور از سرش دفع میشه. مهم اون نیت ماست، خدا اونی که ما نیت داریم به ما میده. جان
مسئله
توی مسائل دنیایی سوره مبارکه اسراف اما عجلنا له ما نشاء لمن نريد، اگه کسی دنیا رو بخواد اون مقداری که بخوایم به اون کسی که بخوایم میدیم. من اراد الاخره و سعى لها سعيها، ولی اگه آخرت رو بخواد هر چقدر بخواد میدیم، بیشتر هم بهش میدیم. این فرمول داشته باش. اگه کسی دنیا رو بخواد، خب این دیگه اوج بدبختیه که آدم نیتش هم دنیا باشه، یه عمرم جون بکنه فقط برای اینکه مشهور بشه، آخرم مشهورم نشه. این ورش هم هستا، این دیگه اوج بدبختیه که همه زورشو میزنن، الان آمریکایی همه زورشون دارن میزنن که خاورمیانه مال اینا باشه. خب اینا حساب کتاب داره دیگه. اگه مؤمنین نیت خوب داشتن روبروی اینا وایسادن، این نیت فاسد و کثیف اینا هم محقق نمیشه. معلوم شد. پس این باز از دایره مصلحت خدا خارج نیست. البته تقدیرات و اینا، این نیت شما تابع تقدیرات تو مسائل دنیوی. تو مسائل اخروی چی؟ که بیشتر بحث ما اینه. تو مسائل اخروی اون مقداری که نیت نکرده بهش نمیدن، اون مقداری که نیت کرده بهش میدن، بیش از اونی هم که نیت کرده بهش میدن. پس اشتباه نشه که اگه کسی لزوماً هر چی از دنیا خواست، این با قانون جذب قرابتی نشه. این بافتنی هایی که تو قانون جذب بافتن
که این دیگه گفته من پولدار میشم، هی به خودش میگه من پولدار میشم پولدار میشم پولدار میشم، آخرش پولدار میشه. اولی که اون قانون جذب این مسئله است که هر چی نیتش باشه بهش میرسه، که اوج علامت بدبختی آدمه که انقدر نیتش سطح پایین بشه که یه چیز نقدیه همین فلفوری بهش بدن، میگه خب ما همینجا دیگه بعدا هم خبری نیست، همین بگی. یه نکته باشم باز از تقدیر خدا هم بیرون نیست. این دو تا نکته. خب این رو براتون بگم، یه بحث قشنگی و کم کم دیگه بحثو تمومش کنیم، هرچند خیلی نکته داریم که با جلسات بعد مطرح بکنیم. یه روش آموزشی ان شاءالله بشه جلسه بعد بحث بکنیم، حالا چه شکلی نیتامونو درست کنیم. خودم میخوام عرض بکنم نیتامو چه شکلی درست کنم. یه مدل تمرینی داریم قدم به قدم، اون دیگه گل بحث ایمان درمانی ما همون بحثه، اصل بحث اون تیکه است که حالا رو نیت میخوایم کار بکنیم، چه شکلی باید نیتو درستش بکنیم. اون یکم سخته و تمرین میخواد، بعد با هم ان شاءالله شروع کنیم به کار کردن، میشه بحث جلسه بعد. این روایت هم بخونم. میفرماید که روایت سلسله ذهبه، امام رضا علیه السلام از موسی بن جعفر و همین جور سلسله میره تا امیرالمومنین، امیرالمومنین از پیغمبر اکرم. میفرمان که اقضا علی فی سریته، پیغمبر امیرالمومنین رو توی جنگی فرستاده و امر المسلمین ان ینتدبوا معه فی سریته، به مردم هم گفتن که آقا هر چی که امیرالمومنین میگه گوش بدید. فقال رجل من الانصار لاخ له اقض بنا فی سریت علی. روایت داشته باشین جالبه، خیلی نکته تو روایت. یکی از انصار به داداشش گفت بیا با علی بریم جنگ. ببین اون موقع چون درآمد که اینا نداشتن، نفت و مفت و اینا هم که نداشتن، درآمد مردم اون دوره جنگ بود، درآمدشون به این بود، مخصوصا این منطقه اینا که کشاورزی هم نداشت، محصول اینجوری هم نداشت، سمت های یمن و شام و اینا باز یه سری تجارت و کشاورزی اینا داشتن، کوفه که اصلا وضعش کلا داغون بود، عربستان و حجاز و اینا هم غیر از خرما و چهار تا چیز اینجوری چیزی که نداشت، بیشتر درآمد مردم از جنگ بود، جنگی میرفتن میزدن و یه چیزی از جنگ کاسب میشدن میومدن. یکی از انصار برگشت به داداشش گفتش که بیا با علی بریم جنگ، لعلنا نصیب خادمه. خدا چی دیدی؟ یه خادم میگیرم میاد، کنیز میگیریم، او دابتن اسب برمیداریم، او شیئن نتبلغ به، یه پولی گیرم میاد، بیا بریم جنگ. فبلغ النبی قوله، حرف این بابا، فبلغ النبی قوله، حرف این بابا رسید به پیغمبر. فقال، پیغمبر چی فهمون؟ فهمون انما الاعمال به نیات، عمل آدم به نیتشه، ولی کل امرئ ما نوا، هر کی نیتی داره همونقدر گیرش میاد، نه لزوما بهش میرسه ها، باز اشتباه نشه، نه اینکه حالا هر کی نیت کرد بره جنگ کنیز بگیره همه میرن کنیز میگیرن، کلا 100 تا کنیز داریم، 10000 نفر میخوان برن 100 تا کنیز رو بگیرن، همه هم نیت دارن و به همه برسه، زیراکس میکنن مثلا کنیزا رو. این نیستش، این میخواد بگه بیش از این گیرش نمیاد، نه اینکه حالا هر چی نیت دنیای داشته حتما بهش میرسه، میخواد بگه بالاتر از این نیت دنیای دیگه گیرش نمیاد، اون که قطعا گیرش نمیاد، بذار همین دنیایش هم ممکن گیرش نیاد، این یه اوج بدبختیه. بعد فرمود که فمن قضا ابتغاء ما عند الله عز وجل، اگه کسی رفت جنگ چیزایی میخواست که پیش خداست، اون پیش خدایا رو میخواست، فقط وقع اجر و الله، اجرش با خداست، خدا معمولش بوده. اگه کسی رفت خود خدا رو میخواست، این دیگه مدل امام حسین، خدا هم خودش رو میده، اون دیگه اصلا اون که کولاکه دیگه، اون دیگه قاعدش عجیب غریبه. امام حسین به خدا عرض میکنه خدا هر چی دارم مال تو، بعد خدا چی میگه؟ خدا میگه منم هر چی دارم مال تو، اون دیگه ته نیته، اون دیگه اصلا اون دیگه شاهکاره. اگه کسی اینجوری رفت همچی چیزی گیرش میاد، وگرنه و من قضا یرید و عرض دنیا او نوا اقالا لم یکن له الا ما نوا، اگر پول میخواست و یه شطوری میخواست و یه بند شطوری میخواست، این همونه سطحش، بیش از این گیرش نمیاد. یکی از الطاف خدا به اینه که تو دعوای جبهه حق و جبهه باطل، جبهه باطل بیش از آب و نون و اینا چون چیزی نمیخواد کلن محکوم به شکست هست. این قاعده رو داشته باشید. این روایت فوق‌العاده‌ام هم بگم، خیلی هم روایت قشنگه، اینم باز برای انتخابات خوبه. فهمود که اگر دیدی دشمنت، اینو یادگاری داشته باشین، خیلی روایت فکر کنین، خیلی حرف داری روایت. فرمود اگه دیدی دشمنت مشغول گناه خداست، بدون خدا داره میزنتش دیگه، قصه نخور. دشمنت اگه مشغول گناه خداست، همین برای بدبختی دشمنت بسته، با بد کسی در افتاده، بعد هم داره کتک میخوره. دشمنت برای اینکه به تو آسیب بزنه غیبت میکنه، تهمت میکنه، حسودی میکنه، بس تمومه، این نابود کرد خودش، با بد کسی در افتاد، نیتش اینه که تو رو ذلیل کنه. بعد یکی نیتش اینه که آبرو بده، خدا به این آبرو بده، این نیت ها نیت کرده آبرو دادن را، این قاعدش اینه نیت. تازه اینا هم با سطح پایینه ها، اصل نیت خود خدا و نه هیچ چیز دیگه. من یه بحثی از حضرت امام براتون تو هم بحث نیت آورده بودم، چند مرحله میکنه امام. البته بحث نیت امام یکم خدایی سخته، ناامید کننده است، چون امام از همون اول تیروار رو میگیره و تقریبا 7-8 در مرحله که امام مرحله اخلاص رو میگه، تقریبا به مرحله اولش امثال من اصلا نمیرسیم، همون درجه اول اخلاص و کلا اونجا دیپورت میشیم، از مرحله گروهی بالا نمیایم. این جوری که امام تعریف میکنه، علامه طباطبایی یه تعریف دیگه ای داره که اون به نظرم بهتره برای بحث کردن، انشالله اگه فرصت بشه اونو براتون میخونم. و قدم به قدمی که میفهمن اصلاح نیت انشالله بهش میرسیم. روایت آخر، این روایت قشنگه، این همون بحث آخرت و دنیا، ببینید تا کجا هست. این روایت آخر تقدیم شما، ابو حمزه سومالی از امام باقر علیه السلام، این روایت طلاییه ها، از اون قواعد طلایی فوق العاده است. ما نوا عبد ان یقوم ایت ساعه، به به، میگه بنده نیت میکنه یه ساعتی از خواب بیدار شه. تو بعضی روایت داره که سر شب که میخواد بخوابه نیت داره نماز بخونه، خواب میمونه نماز شب میخواد پاشه، نیت شو داره. آقا راحت این کاری که آدم میتونه انجام بده قبل خواب، نیتش رو لااقل داشته باشه دیگه، نیت میکنه پاشه. همون هم بعضی نه دیگه، خیلی بدبختیه، نه من نمیخوام پاشم، من فقط نماز صبح خواب نمونم، با نیتش که دیگه مفته، این که دیگه هزینه نداره. میگه اگه نیت کرد خواب مون، نماز شب ملائکه برای می نویسن مفت، روز قیامت می نویسن 50 سال نماز شب تو پروانش، هر شب هم خوابیده بود، هر شب هم نیت میکرده بزرگوار، خسته نمیشده. این دیگه خیلی دیگه نوبر باور. فرمود اگه نیت بکنه یه ساعتی پاشه، اینجاش داشته باشه، اینجاش مهمه، این جمله فعلم الله تبارک و تعالی ذلک من، خدا هم ببینه راست میگه، ببینه واقعا نیتو داره، توهم و کشک و اینا نیست. وکلا بهی ملکین یحرکانهی تلک الساعه، خدا دوتا ملک رو موکل میکنه، وکیل میکنه اون ساعت اینو بیدارش کنه.
که نیت نمیکنه،
وقتی
میترسه نیت کنه
بیدار، آه میترسه واقعا بیدار بشه، جدی جدی از اون بیداریه میترسه. اینم هست، این نکته بسیار خوبی بود که اشاره کردن. اگه واقعا نیت کنه خدا ملک میفرسته. آقا قاعده داشته باشیم، این نیتش دنیایی بود یا اخروی بود؟ دنیایی بود؟ نماز بود دیگه، برای خدا بود، پای خدا وسط بود. این چون پای خدا وسط بود قطعا به نیت رسید. اون روایتی یهو یادم افتاد میخواستم بگم، سریع بخونم روایتشو، دیر شد ببخشید. اون روایتی که اول بحث گفتم که ربط به این 22 بهمنمون هم داره، بذارید روایتشو پیدا کنم، خیلی روایت قشنگیه. فرمود که اگه یه آدم خالص یه چیزی میگه گوش بده. خیلی این روایت فوق العاده است، از امام هادی علیه السلام، لو سلک الناس، این مربوط به انتخابات، مربوط به جریان های سیاسی، مربوط به فتنه های سیاسی، این یه روایت ما رو نجات میده. لو سلک الناس وادیان و شعبا، اگه همه مردم تو یه وادی رفتن، همه یه ور رفتن، امام هادی میفهمه، لسلک تو وادی رجلن عبد الله وحده خالصا، حاج قاسم فهمون من جهنم رهبری رو میرم بهش شما رو نمیرم، این همین روایت. فهمون اگه ببینم همه عالم یه ور میرن، من دنبال کسی میرم که خالصه، اونی که اخلاص داره، من دنبال اون میرم. این خیلی قاعده مهمیه. الان هم میگن صالح مقبول و این رأی نداره، اون یکی فلان و از این مزخرفات. یه تو انتخابات بالاخره ما به کسی رأی بدیم که رأی داشته باشه، اخلاص می اخلاص، اینا هم کلا کشکه. این درد ما ایناستا که همین آدم ها حزب اللهی خودمون هم اینا رو توجیه نیستن. آقا تو پشت آدم خالص رو بگیر، تو اون بیار جلو، اون یا صلاحیت داره یا نداره. اگه نداره که هیچ، اگه صلاحیت داره فقط چون مشکلش اینه که رأی نداره میخوای ولش کنی، یا تو اخلاص نداری یا او اخلاص نداره، هر جور دیگه هم بری اون رأی برکت نداره، اصلا رأی هم بیاری گم میزنی. تو خالصانه اقدام کن، از اون که خالصه دفاع کن، پشتشو بگیر. تو میدونی صلاحیتش بیشتره، این علی زد و بند نیست، علی دزدی نیست، علی شهیدی نیست، نه رأی نداره. خدا به این جریان، به این جناح نظر نمیکنه، نصرت به اینا نمیرسونه، یک قدم نمیتونن بردارن، هیچ مف نمیارزه کاراشون. آدم خالص تک و تنها مثل از امام شهید 22 بهمنه. این خاطرن بگم، وقتی امام از فرانسه میخواستن راه بیفتن، این توی صحبت‌های امام هست تو صحیفه، نمیدونم چه تلویزیون پخش نمی‌کنه اینا، فیلمشو ندارن چون صوتش که قاعدتا موجوده تو صحیفه هست. خیلی اصلا من اولین بار که تو صحیفه امام خوندم که مثلا شاید یادم نیست ولی شاید بغض کردم، نمیدونم، حال خاصی پیدا کردم. میگه امام بزنن، من لازم نیستم خونت دماغ کسی بیاد، من به تکلیفم می‌کنم. سوار هواپیما یه وقتی موشک زدن نرسید برد، حتی گفتن ممکنه هواپیما مستقیم بره شما تو اسرائیل پیاده کنه. اینا هم بود دیگه، حساب کتاب که نداشت، تبعید به اسرائیل کنه، پرواز به جای دیگه کرده، کار به اون نداری. شهر 22 بهمن اینا اعلام کرده بودن حکومت نظامی، 4 بعد از ظهر کسی بیرون بیاد با گلوله میزنیم. امام فهمون که فردا همه کف خیابونن، مردم 22 بهمن کف خیابون، حکومت نظامی نداریم. آیت الله طالقانی تماس میگیره با امام خمینی، شنیدین دیگه، تماس میگیره میگه که آقا اینا فردا میزنن و اینا شهرام بهرام، چه شهرام بهرام چون من میگم شهرام بهرام نه بهش فرقی نمیکنه، اینا همه 4 بعد از ظهر بیرون کسی باشه میزنن لپتاپ پار میکنن. آقا یا کجا شما میگی چطور صفر میگی؟ این که فهمید اگه همه یه ور رفتن آدم خالص یه ور بود، تو پشت همون یه نفر باش. اما هادی فهمی همینه ها، مرحوم آیت الله پهلوانی تهرانی و عارف بزرگوار فهمود به شاگردانش فهمود اگر کل کره زمین طرفی بودن و واسه دلیل آقای خامنه ای طرفی بود، شما هم یه طرف باشید. آیت الله پهلوانی تهرانی فهمود. میگه امام با آیت الله خامنه گفتن ما فردا میایم تو خیابون تکلیف میگیم. طالقانی خیلی اصرار کرده از این ور اون، آ کجا آخه برای چی از کجا میگی اینا؟ میگه آخر امام فهموندن که اگر حرف از جای دیگر رسیده باشد چه. آیت الله خامنه گریه کردن و تلفن رو گذاشتن زمین. آدم خالص رو این نیتش اینه که امام زمان رو نصرت کنه، میشه امام زمان نصرتش نکنه؟ میشه سر وقت آقا پیام خواسته رو بهش نده، تو به زنگا به دادش نرسه؟ لکل امرئن ما نوا. این نیت کرده این پرچم رو بکوبونه تو قله عالم. توی پیام قدنامه میفهمد ما نیتمونه که پرچم لا اله الا الله رو بچسبونیم سر قله عالم، سر کاخ سفید بزنیم. خب از مسخره میگه اینا رو، ما این پرچم رو خواهیم کوبید انشاءالله، نه در آینده دور، در آینده نزدیک انشاءالله. خبرهایی است تا انتخابات انشاءالله، خبرهای خوشی تون چند روز انشاءالله به لطف الهی خواهیم شنید انشاءالله. از فردا دیگه باید آماده باشیم انشاءالله، لباسهای عروسی اینا رو در بیاریم. کم کم ایشالله خبرهایی است. خدا این ملت رو تحویل میگیره، خدا این ملت رو دوست داره، خدا به این ملت نظر، این ملت نیتش خیلی بلنده، خیلی امتحانا پس داده. خدا با آبروی اهل بیت ما رو در این نیت بلندمون ثابت قدم بدار، اون اهداف بلندی که مد نظر ماست به حرمت اهل بیت، به عظمت اهل بیت، ما رو به اون اهداف بلند برسان. نیت ما اینه که پای رکاب امام زمان خدمت بکنیم، دور امام زمان رو بگیریم، نوکری حضرت رو بکنیم، این ملت را در مسیر رسیدن به این نیت موفق و پیروز بدار. این رهبر عزیز رو تا روز ظهور آقا امام زمان و تا تحویل پرچم به امام زمان در اوج عزت، عظمت، اقتدار و مسئول از همه بلاها قرار بده. روح بلند امام، شهدا، ذوی الحقوق، از سایه سر سفره اهل بیت مهمان بفرما. هرچه گفتیم صلاح ما بود، هرچه نگفتیم صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.